أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض جهل مدعا عليه بود به صحت دعوای مدعی، اونجایی که مدعی مطالبه مالی رو میکنه و ادعای استحقاقی رو میکنه و مدعا عليه اظهار تردید و جهل، میگه لا ادری که من بدهکارم یا نه. گذشت در مسئله چند احتمال در کلام محقق اردبیلی مطرح شد، مشهور بین فقها و معروف بین اونها اینه که مورد رو محکوم به مورد به حکم نکول کردن و گفتن این فرض حکم فرض نکول رو داره، به این معنا که منکر علم و این مدعا علیه چون تمکن از حلف بر نفی دعوای مدعی نداره، پس بنابراین نتیجهش این میشه که دعوای مدعی مشفوع به نکول منکر، نکول مدعا علیه از یمینه ولو به خاطر عدم تمکنش از یمین. چون وقتی که میگه من علم به واقع ندارم، نمیتونه دیگه حلف بر نفی واقع هم بکنه. اون وقت یترتب علیه این که یا قائلیم به قضاء به مجرد نکول، یا قائلیم به این که در فرض نکول رد یمین به مدعی میشه، وجوب یمین بر مدعی در اثبات دعوا و عدمش مبتنی بر اون مسئله خواهد بود، و الا در اصل تحقق نکول مدعا علیه فرقی بین اینجا و بین مورد انکار نیست. این احتمال مشهور در مقامه. در قبال این احتمال، احتمالی بود که سومین احتمال محقق اردبیلی قدس سره بود که گفتیم صاحب جواهر همین احتمال رو قائل شده و وافقه علیه غیره. این احتمال این بود که مدعا علیه در این صورت منکر محسوبه و حلف او هم بر انکار او مسموعه، ولذا دیگه نکولی شکل میگیره. اینی که میگه لا اعلم، نهایت یحلف علی عدم العلم. مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام ایشان تفسیری رو که مطرح کرده مشتمل بر سکوت از حکم اصل مسئله است. تقریبا مدعای ایشون اینه که این مدعا علیهی که میگه لا اعلم، یا مدعی یدعی علیه العلم و میگه دروغ میگه، میگه لا اعلم، یا مدعی یعترف له بالجهل، یا مدعی مردد در علم و جهل او. اگر مدعی معترف به این که این آقا جاهله و لا یدری، خب ایشون میگه اصلا هیچی دیگه ثابت نمیشه، اصلا نه دعوای مدعی بر اساس نکول ثابت میشه و نه هم حق مطالبه به یمینی هست، چون معلومه برای مدعی عدم علم مدعا علیه، بر چه قسم بخوره؟ مدعی علی میخواد قسم بخوره بر عدم علم. خب مدعی معترف هذا لا یعلم، میگه بابا این بچه اصلا ممیز نبود اون وقتی که مال ما رو تلف کرد، کی یادشه که زامنه؟ همونی که میگه راست میگه نمیدونه. خاصا اینجا نوبت به حلف نمیرسه. اگر مدعی منکر جهل طرفه، یعنی میگه دروغ میگه، میدانه که زامنه و میگه لا اعلم، مدعی حق داره مدعا علیه رو ملزم به یمین، نه بر اصل دعوا و انکار دعوا، یمین بر عدم علمش بکنه. در حقیقت یک ادعای دیگری در محکمه شکل میگیره. این ادعا مشتمل بر یک ادعاست و یک انکار. مدعی مدعن و منکر، مدعن طلبکاری را و منکرون جهل مدعا علیه را، میگه این مدعا علیه دروغ میگه که من جاهلم. میگه بابا این میدانه، یعنی ادعا، ببخشید، ادعا میکنه علم طرف رو، نه اینکه درسته منکر جهرم است اما نه انکاری که بخواد موظف به یمین باشه. میگه این دروغ میگه، یعنی میگه من میدانم این عالمه. مدعا علیه میگه نه من نمیدانم. ولذا ادعای مدعی مشتمل بر دو ادعاست، ادعای دین و ادعای علم مدیون به دین. خب نسبت به ادعای دین فرض اینه که مدعا علیه انکاری در کار نداره تا بخواد او موظف به یمین باشه، ولی نسبت به اینکه مدعی علم مدعا علیه، در این صورت که مدعا علیه منکر قطعی است، میگه نه من، میگه به حضرت عباس من نمیدانم. اینجور نیست که در عدم علمش هم متردد باشه، بگه لا اعلم انی اعلم او لا اعلم، اصلا معنا نداره. وقتی که میگه لا اعلم یعنی اعلم انی لا اعلم. پس بنابراین در این ادعای دوم مدعی دین در طرح این دعوای دوم مدعا علیهش منکره. پس مدعی دو ادعا داره، یک ادعاش که دین مدعا علیه منکر نیست بلکه متردده، ادعای دیگرش که علم مدعا علیه منکره. از این کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو که انه بر میاد که ایشان میخواد در این فرض بگه که پس مدعا علیه مادامی که منکر نیست موظف به یمینم نیست تا بخواد حکم نکول اینجا بار بشه، ولی مدعا علیه نسبت به علم خودش چون منکره باید قسم بخوره. ولذا اگر قسم خورد بر عدم علم هیچ رفعیت از او میشه، ولی اگر نکول کرد مندرج میشه در این صورت در فرض نکول از یمین و علم او ثابت میشه، یا به مجرد نکول یا بعد رد دل یمینی که مسلک آی خوی این دومیست که منکر نکول او به تنهایی کافی نیست، بعد از نکول رد یمین میشه به مدعی، یعنی باید مدعی بعد از نکول منکر علم از یمین مدعی باید قسم بخوره، اما نه بر دین، بر علم مدعا علیه به دین. اثبات میشه که داره دیگه،
نه اگر نکول کرد قسم نخورد، اثبات میشه که این آقا علم،
اگر نکول کرد که اثبات میشه علم او،
علم او. خب حالا نسبت اون یکی ادعای اول مدعی
چی دیگه؟ اگر علم به دین داره علم به دین،
علم به علم، یعنی این که میگفت من نمیدونم دروغ میگه، معنیش نیست که من میگه میدونم بدهکارم.
چرا دیگه میدونم بدهکاریو دیگه من نه آقای من، فرض اینه که مدعی میگه این میداند بدهکاری را، او میگه من نمیدانم، پس باید قسم بخوره بر ندانستن دین. اگر بر ندانستن دین قسم نخورد یعنی دین را میداند. نتیجهش این میشه که این آقا دین را میدانه و کسی که دین را میدانه ضامنه دینه دیگه. بله ابتداعا دین ثابت نشد، اما علم به دین ثابت شد بر اساس موازین قضا، چون یکی از موازین قضا عبارت است از نکول منتها ولو به ظن یمین، و اون نکول اینجا محقق شده. اگرم که این آقا قسم بخوره نفی علم او میشه و مندرج میشه در اون میزان القضا که حلف منکر بر نفیه. پس دیگه دعوا گیری نکرد. اگر مدعی میداند که اگر مدعی معترف به این که این آقا نمیدانه، اصلا حلفی به مدعا علیه متوجه نمیشه، نه نسبت به نفی واقع کما هو واضح، نه نسبت به علمش، چون مدعی یعترف له به ما یدعی، اون آقا میگه یعترف له به ما ینکرو، اون آقا میگه من نمیدارم، مدعی هم میگه راست میگه. خب قسم برای چی بخوره؟ قسم برای اثبات در فرض تردیده. منکر دین قسم بر نفی دین میخوره چون مردد دعوای او. وقتی که بناس مدعی معترفه به این که این آقا بدهکار نیست، دیگه معنا نداره اون آقا قسم بخوره بر نفی. اینجا معترفه بر این که این آقا نمیدانه، پس قسم بر ندانستن جا نداره. این در جاییه که مدعی معترفه. اگر مدعی ادعای علم رو میکنه، میگه این آقا میدانه و داره میگه نمیدانه، من رو آقای خوبی میفهمد. خب در این صورت ادعای مدعی علم را در حالی که مدعا علیه منکر علمه، او رو منکر رو موظفه به یمین انکار میکنه و نکول او مندرج در میزان قضاه. و اگر مدعی متردده، میگه نمیدانم، میدانه یا نمیدانه، چون دعوای مدعی جزمی نیست، دعوای مدعی قابل تعقیب نیست. مرحوم آقای خوی قدس سره رو مبانی خودش قضیه رو اینجوری حل کرد. در فرض تردید مدعی در علم و جهل مدعا علی، دعوای مدعی جزمی نیست، ساقطه. و در غیر این صورت یا دعوای مدعی منتهی میشه به مطالبه مدعا علیه به یمین، یا نوبت به اونم نمیرسه، به مطالبه مدعا علیه به یمین نمیرسه و علا تقدیره ما دعوای موقوفهی دیگه نداریم، بلکه دعوایی داریم نافذه و بالاخره قضیه حل شده.
جایی که
مدعی
علم به جهل
مدعا علیه
داره
طلب
حرف نمی کنه و دعوا غیر مسموع میشه.
چرا
دعوا
غیر
مسموع؟
چون
مدعا
به
که حق واقعی بوده،
یک
دعوای مطرح میکنه قابل پیگیری نیست دیگه،
قابل پیگیری. بله به این معنا که
غیر مسموع
میشه. بله دیگه به این معنا در این فاز، اما این دعوا یعنی مثبتی نداره، به این جهت ساقط میشه. این که عرض کردم نتیجهش اینه که در کلام آقای خوی قدس سره نسبت به این فرض، یعنی نسبت به این فرض اونجایی که معترفه که این آقا نمیدانه، دعوای مدعی منتهی به مطالبه به یمین هم نمیرسه، یک ادعایی میشه که قابل تعقیب از این جهت نیست. حل فرضمون اگر بیانه داشته باشه که اصلا منتهی نمیشه به مطالبه مدعا علیه به یمین در فرضی از فروض هم، چون با وجود بیانه نوبتی به مدعا علیه نمیرسه به یمین یا غیر یمین. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام که مرد فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره اینه که ادعای مدعی در صورتی که مدعا علیه ادعای جهل میکنه مدعی هم یعترف له، دعوای مدعی موقوفه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام، ایشان همون احتمال سوم اردبیلی رو قائل شد، یعنی فرمود مدعا علیه قسم میخوره بر عدم علم خودش و با این قسم نفی دعوای مدعی میشه. برای اثبات این جهت صاحب جواهر قدس سره سه مرحله حرف داره. مرحله اول ادعای صاحب جواهر اینه که مدعا علیه در این فرض ما مصداق منکره، میگه لا اعلم، منکر علمه. ادله البینت علی المدعی والیمین علی من انکر اقتضا میکنه که منکر باید قسم بخوره. توش نیامده منکر حق فقط باید قسم بخوره، منکر علم هم باید قسم بخوره، اطلاق داره. ایشان بر اساس اینکه کسی که اظهار عدم علم میکنه مصداق منکره، ایشون فرموده مندرج در اطلاقات الیمین و علی من انکره. مانع از حرف خودش رو در این مرحله چه چیز به حساب میاره؟ میگه آیون آمدن گفتن یمین ینبغی ان یکون علی البت و این مدعا علیه لا یمکنه ان یحلف علی البت. منظور از یمین علی البتی که صاحب جواهر داره میفرماد و میگه دیگران گفتن، یعنی یمین بتی و قطعی بر نفی واقع. ایشون میگه آمدن گفتن باید مدعا علیه قسم بخوره بر نفی واقع، نه نفی علم به واقع. و این مدعا علیه نمیتونه قسم بر نفی واقع بخوره، به اعتراف خودش میگه شاید بدهکارم. آیون آمدن اینجوری گفته، وقت نتیجه این میشه اگر شرط یمین عبارت است از یمین بات بر نفی واقع و این مدعا علیه قدرت بر یمین بر نفی واقع نداره، پس آمدن گفتن که اینجا حکمش حکم نکوله. گفتن این ناکلون عن الیمین البات على نفی الواقع ولو لعجزهی. در حالی که صاحب جواهر ادعا میکنه ما دلیلی نداریم که همه جا باید یمین بر یمین بات بر نفی واقع باشه. ایشون فرموده این قضیه غالبیه، یمین باید یمین بات بر نفی واقع، مال غالبه که مدعا علیه منکر باته. اما اگر مدعا علیه منکر نبود، متردد بود، دلیلی نداریم برای اینکه باید یمین بر انکار واقع باشه. و لذا یک رکیزه بحث، یک نقطه اساس در ما نحنفی اینه که ادله یمین که الیمینو علی من انکر، آیا مفادش اینه که المنکر لابد ان یحلف علی نفی الواقع، یا اینکه الیمین علی من انکر ناظر به اینه که باید منکر ایا ما کان، کان منکرن للواقع یحلف علا عدم الواقع، منکرن للعلم یحلف علا عدم العلم. معروف اینه که باید یمین علا نفی الواقع باشه. و الیه ذهب محقق کنی قدس سره و اصر علیه خلافا لما فی الجواهر و غیر جواهر هم، اما فعلا مرحوم صاحب جواهر علمدار این قضیه است. اصل احتمالش رو محقق اردبیلی مطرح کرد، ولی مرحوم صاحب جواهر اخذ به اون احتمال کرد و دنبال میکنه اون احتمال رو. صاحب جواهر قبول میکنه که الیمین و علی من انکر مفادش اینه که یمین که انه باید بر نفی واقع باشه. میگه بله همینه، اما این قضیه حصرش اضافیه نه مطلق. یمین باید بر نفی واقع باشه، کجا باید یمین بر نفی واقع باشه؟ اگر گفتیم مطلقا باید بر نفی واقع باشه، پس این شخص ناکل محسوبه. ولی اگر گفتیم این قضیه غالبیه است، این که الیمین و علی من انکر یعنی الیمین و علل انکار واقعا، ناظر به موارد غالبه که مدعا علیه منکره اینه، پس بنابراین اون جایی که شخص منکره واقع نیست، متردده، این دلیل ازش ساکت. بله، اگر اون بحث، اگر بگیم اون میدانه، او خودش باز یه ادعای طرح میشه. ولی فرض کنید اینجا جایی که اصلا یعترف له به عدم العلم، همونی رو که آقای خویی فرمود تکون و دعوا موقوفه، صاحب جواهر حرفشو داره میخواد علل اطلاق دنبال کنه. میگه اگر مدعی میگه این آقا بدهکاره و هو صادق فی جهله، میگه لا ادری، راست میگه، خب آقای خویی فرمود تکون و دعوا موقوفه، مرموهای صاحب جواهر میفرمود لا تکون و موقوفه. این ادعا ادعاییست که قابل تعقیبه، یعنی در حقیقت موجبی نداره بر اینکه دعوا در این صورت موقوف باشه، چون اونی که موجب میشد که این دعوا موقوف باشه چی بود؟ این بود که شما بگید که اینجا موازین اثبات وجود نداره. ایشون میگه من بر شما موازین اثبات درست میکنم. موازین اثبات چیه؟ اگر گفتیم یمین بر نفی واقعه، خب این آقا قدرت بر یمین بر نفی واقعه نداره و خودش این میشه میزان الاثبات، میشه نکول کما هو المشهور. ولی اگر بنا بشه مدعا علی که جاهل و متردده، خب یمین بر عدم علمش که بر او میسره. حالا یمین بر عدم علم که بر او میسره، یه وقت اینه که این یمین مورد نیازه، اونجایی که مدعی در صحت ادعای جهل او مردده. یه وقت اینه که نه، اصلا این یمین هم مورد نیاز نیست، چون معترفه به این که این آقا لا یدری. اونی که در ادله آمده الیمین و علی من انکر، صاحب جواهر میگه من قبول دارم الیمین و علی من انکر یعنی یمین باید علی نفی الواقع. خب اگر یمین علی نفی الواقع مطلقا، نتیجهش اینه که این آقایی که قائل بلا ادریس نمیتونه یمین بر نفی واقع داشته باشه، پس بنابراین باید نکول و ترتب اثبات برش قهری باشه. اما اگر گفتیم این قضیه غالبیه است، الیمین و علی من انکر یعنی الیمین و علی نفی الواقع لمن یعلم بعدم الواقع کما هو الغالب، اما من لا یعلم بعدم الغالب فلیس علیه یمینون. خب نتیجه این میشه که نباید حکم نکول رو برش بار کنید که مقتضای وجه اول اردبیلی بود. خب اگر اون نشد یا باید بگید این دعوا دعوای موقوف است قابل اثبات نیست، یا باید بگید این دعوا دعوای ساقط است. صاحب جواهر اینو قبول داره که در این صورت ادعای دین دیگه اثبات نمیشه، مدعی میگفت من طلبکارم، اما این طلبکاری را که مدعی داره الان ادعا میکنه باید اثبات بکنه، اثباتش به بینه است یا به نکول منکر. فرض اینه این آقا منکر نیست که بخواد حلف بر نفی واقع داشته باشه تا نکول او مستلزم اثبات دعوا باشه، پس اینم نیست، ولذا دعوا منتهی میشه به اینکه دعوا اثبات نشه. این حرف صاحب جواهر. ولذا مرحله اولیشون اینه که یمینی که در مقام در نصوص آمده که الیمین و علی من انکر مشهور قائلن، منظور از این یمین یمین علی نفی الواقع و قضیه مطلقه است. اگر اینو گفتیم نتیجهش احتمال اول اردبیلیه، یعنی نتیجهش اینه که این ادعایی است که نکل المدعا علیه عن الیمین، یمینی که کان علیه، ولو میگه لا ادری، اما بناس مقتضای الیمین و علی المدعا علیه اقتضا میکنه که چه قدرت بر یمین داره لکونهی قاطعن، یا قدرت نداره لکونهی جاهلن. اونی که حق رو از او دعوای مدعی رو از او ساقط میکنه عبارت است از یمین. حالا یمین به هر دلیلی اگر محقق نشد دعوای مدعی ثابت میشه به عنوان نکول. صاحب جواهر آمده اینجا رو دستکاری میکنه، میگه الیمین و علی المدعا علیه، بله قبول دارم، یعنی یمین بر نفی واقع و مدعا علیه هم قدرت بر یمین بر نفی واقع نداره، ولیکن این که مسقط دعوای مدعی یمین مدعا علیه باشه در این مورد من قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه این قضیه نازل منزله غالبه که مواردی است که مدعا علیه منکره، اما مدعا علیهی که جاهله لیس علیه یمینون. اگر لیس علیه یمینون پس بنابراین عدم حلف او نکول محسوب نمیشه تا منتهی بشه به اثبات دعوای مدعی، ولو بعد از حلف مدعی به رد الحاکم علیه. خوب دقت کنید، مسئله دقیقیه و صاحب جواهر قدس سر رو یک بزنگاه مسئله رو که اینجاست ادعای صاحب جواهر اینه، الیمین و علی المدعا علیه مشهوری که قائلن که این مورد نکول محسوب میشه. گفتن خب الیمین و علی المدعا علیه، خب این قائل لا ادری مدعا علیه للتخلص عن دعوى المدعی الیمین، نمیتونه قسم بخوره پس دعوای مدعی اثبات میشه. لا يتخلص عن دعوى المدعی الا بالیمین ولا يتمكن من اليمين تثبت الدعوى، میشه نکول. یعنی نکول از حلف بر نفی واقع ولو به سبب عجزش از عجز شرعیش. همین نقطه، این نقطه رو خوب در نظر داشته باشید، محقق کنی همینجا با صاحب جواهر درگیره. اما صاحب جواهر حرفش اینه، من قبول دارم الیمین و علا من انکر، یعنی الیمین و علا نفی الواقع. خب اگر الیمین و علا نفی الواقع او رو موجب تخلص میشه، خب مشهور میگن که هذا نکل عن الیمین فیثبت دعوی المدعی. ایشون میگه ما دلیلی نداریم بر این که با این نکول دعوای مدعی ثابت بشه. صاحب جواهر میگه اگر این قضیه قضیه مطلقه بود الیمین و علا المدعا علی، حق با شما بود، اما این قضیه قضیه غالبیه است، یعنی غالبا الیمین علی المدعا علی، یعنی موارد انکار نه موارد لا ادری. خب اگر غالبا علیه الیمین، در غیر مورد غالب لیس علیه یمینو، فلا یکونو امتناعه عن الیمین نکولا، که دعوای مدعی اثبات بشه. ولذا ماییم و دلیل اعتبار یمین بر مدعا علی قبولم داریم یمین، یمین علا نفی الواقع، یمین بات علا نفی الواقع، و قبولم داریم این آقا ینکلو عن الیمین علا نفی الواقع، اینم قبول داریم، ولیکن نکول از یمین علا نفی الواقع از کسی که ملزم به اون یمین نیست موجب ثبوت دعوای مدعی نمیشه. این مرحله اول از حرف صاحب جواهر قدس سره. مرحله دوم بعد صاحب جواهر قدس سره میاد میگه که اگر اینو از من قبول نکنید، من صاحب جواهر که گفتم که خب این یحلف علا نفی العلم و این چون منکر علم مندرج در اطلاق منکر یحلف علا نفی العلم و نکول او بر نفی واقع از یمین بر نفی واقع موجب ثبوت دعوای مدعی نیست، اگر اینو قبول نکنید. مرحله دوم صاحب جواهر میگه خب نوبت برسه به اصل عملی. ایشون میگه اصل اگر شما برگردید بگید که بله اصل عدم سقوط دعوا داریم، دعوای مدعی با این یمین بر انکار علم نمیدونیم ساقط میشه یا ساقط نمیشه، من صاحب جواهری گفتم که ساقط میشه، ولی اگر شما اینو ازم قبول نکنید، خب بگید از عدم سقوط دعوای مدعی به یمین منکر بر نفی علمه، چون منکر بر نفی واقع و حق نمیتونه قسم بخوره، قسم میخوره بر نهایت انی لا اعلم. خب نمیدونیم با این یمین دعوای مدعی ساقط میشه یا نمیشه، از اینه که دعوای مدعی ساقط نمیشه. ایشون میگه شما اینو میگی، ما یه اصل معارضی داریم، اصل اینه که دعوای مدعی هم با این نکول منکر از این یمین ثابت نمیشه. مشهور آمدن چه کردن؟ گفتن این مدعی دعوای او با نکول منکر از یمین بات بر نفی واقع، گفتن دعوای مدعی ثابت می شود، حکم نکول رو خواستن بار بکنن. کما تثبت دعوا المدعی بالبینه، تثبت دعوا به نکول المنکر یا به نکول المدعا علیه عن الیمین. خب مدعا علیه لم یحلف علا نفی الواقع حلفن باتن. شما گفتید که دعوای مدعی ثابت شد به نکول، حالا ولو بعد رد الیمین من الحاکم علی المدعی. صاحب جواهر میگه استصحاب اصل عملی اقتضا میکنه که این دعوا لا تثبت الا بالبینه، چون قبل از این نکول که این دعوا ثابت نشده بود. نمیدانیم با نکول مدعا علیه از این یمین بر نفی واقع که لا یقدر علی الیمین علی نفی الواقع، نمیدانم من با این ثابت میشه از عدم ثبوت. شما به من صاحب جواهر گفتید اصل عدم سقوط دعوای مدعی، من میگم اصل عدم ثبوت دعوای مدعی. مشهور آمدن گفتن دعوای مدعی لا تسقط بل تثبت به نکول مدعا علیه از یمین. چرا؟ لأن الاس عدم و سقوط دعوا. ایشون میگه آقای من کما ان الاس بگید عدم و سقوط دعوا، الاس عدم و ثبوت دعوا. آیا دعوای مدعی با این نکول اثبات میشه؟ اس میگه لا یثبت، لا تثبت هذه الدعوا، استصحاب عدم سقوط. خب میدونید نتیجه این چی میشه؟ استصحاب عدم سقوط و استصحاب عدم ثبوت. ایشون میگه نتیجهش اینه که تکون الدعوا موقوفه. چرا؟ دعوا سقوطش یعنی معناش اینه که این دعوا دعوایی است که دیگه قابل تعقیب نیست. آیا من سقوط دعوا معناش این نیست که خود دعوا حدوثش، سقوط دعوا معناش اینه که این دعوا بعد از آنی که مدعا علیه اگر قسم بخوره، این دعوا دعوای مردوده خواهد، ساقط میشه این دعوا، همان طوری که اگر منکر اذا حلف علی النفی تسقط الدعوا. اینجایی که مدعا علیهی که میگه لا ادری اگر قسم بر نفی علم بخوره، این دعوای مدعی ساقط میشه، ساقط نمیشه. خب ساقط نمیشه، این دعوای مدعی ساقط نمیشه. مشهور چی خواستن از این نتیجه بگیرن؟ خواستن بگیرن ساقط نمیشه و ثابته، چون وقتی که دعوا ساقط نیست پس بنابراین این آقا با نکولش دعوای مدعی رو اثبات کرد. دعوای غیر ساقطه ایست که با نکول ثابت شد. خب صاحب جواهر میگه که آقا من نمیدانم آیا نکول اینچنینی، نکول از شخصی که لا یدری، نکول یه وقت نکول از منکره، نکول منکر مسقط دعواست، اما نکول جاهل و کسی که لا یدری اینم مسقط دعواست، مثبت دعواست. شو میگه نمیدونم. استصحاب میگه عدم و ثبوت دعوا، چون این دعوا قبل از این نکول که ثابت نبود، چون بیانه ای که نداشت. نمیدونم آیا نکول مدعا علیه در این فرض مثبت دعوای این مدعی هست. اصل عدم و ثبوت دعوا به مثل هذا النکول. نتیجه اینه که تکون و دعوا موقوفه، نه مسقط داره نه مثبت داره. حکم به سقوط این دعوا نمی کنیم. میدونید نتیجه چیه؟ اینه که اگر مدعی بعد اقامه بینه بکنه دعوا مسموعه، در حالی که دعوای ساقطه ولو با یمین با بینه متأخر دیگه این از این ناحیه. از طرفی دیگر این دعوا ثابت هم نشد. چرا ثابت نشد؟ چون میزانی که اثبات حق مدعی رو بکنه محقق نشد. فدعوا لم تثبت ولم تسقط. لم تسقط یعنی قابل اثبات به بینه متأخر است. لم تثبت فلیس للمدعی ان یطالب المدعا علیه ببذل ما یدعی. این مرحله دوم. تو این مرحله که میرسه صاحب جواهر میگه الا ان الانصاف، این که اجماع داریم بر این که ادعا نباید موقوف باشه، که انه اجماع بر این که دعوا موقوفه نیست. اینجا شاهدش اینه که فقها گفتن مدعا علی یا منکره یا مقره یا ساکت، قسم دیگری که تکون و دعوا موقوفه فرض نکردن، فلا محاله، این رو مندرج در یکی از این عناوین قرار دادن. پس ما دعوای موقوفه اینجا نداریم. اینو فرموده، بعد مرحله سومش هم بخواد دنبال کنه حتما کلام صاحب جواهر رو به دقت مراجعه کنید تا انشالله بحث ایشان رو مجددا دنبال کنید.